أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منطق دو، جلسه 16، هم درس 60، ادامه بحث صناعات خمس، بخش دوم از بحث برهان. الطریق الاساس الفکری لتحصیل البرهان، راه اساسی فکر برای به دست آوردن برهان. تو این درس میخواییم ریشه و اساس برهان رو بگیم که از کجا به دست میاد و چرا میگیم برهان یقین آور برخلاف بقیه صناعات خمس. عند العقلاء قضیتان اولیتان لا یشک فیهما الا مکابر او مریض العقل. در نزد عقلای عالم دو تا قضیه اولیه هست که شک نمی کنند در این دوتا قضیه مگر کسی که مکابر باشه، یعنی در مقام ستیز با حق باشه، یا کسی که عقلن مریض باشه. چرا هیچ عاقلی در این دوتا قضیه شک نمی کنه؟ لأنهما اساس و کل تفکیر ولا یتم مخترعان ولا استنباط ولا برهان بدون هما. به خاطر اینکه این دوتا قضیه اساس هر تفکری است و هیچ اختراعی، هیچ استنباط و برداشتی و هیچ برهانی بدون این دوتا قضیه کامل نمی شود. حتی الاعتقاد به وجود خالق الکائنات و صفاتی مرتکز علیهما. حتی اعتقاد به وجود خداوند و صفات خداوند بر این دوتا قضیه استوار هست و هما اون دوتا قضیه ایناست. ان کل ممکنن لابد له من علت فی وجوده، هر چیزی که ممکن الوجود باشه در به وجود آور آمدنش نیاز به علت داره. این هر انسان عاقلی این رو میفهمه، حتی بچه هم میفهمه. شما مثلا کادوی برای بچه بخرید، توی اتاقش بگذارید، وقتی بیدار شد میبینه، میدونه که کسی بوده که این کار رو کرده. اگر فردی دید مثلا کالایی داشته، متاعی داشته، پولی تو جیبش بوده الان نیست، میدونه که کسی بوده، سارقی بوده که این پول رو از اون برداشته. هیچ در واقع ممکن الوجودی بدون علت، بدون علت نمیتونه وجود پیدا بکنه. و یعبر عن هذه البدیهه ایضا به قول، از این امر بدیهی این چنین هم تعبیر میکنن که میگن استحالت و وجود الممکنه بلا اله، محاله که ممکن الوجود وجود خارجی پیدا کنه بدون علتش. دوم، کل معلول یجب وجوده عند وجود علته، هر معلولی واجب است وجود پیدا کند هنگامی که علتش وجود پیدا کرد. شما مثلا فرض بفرمایید خورشید طلوع کرده اما نورش نباشه، این محاله. اگر خورشید طلوع کرد، معلولش که نور خورشید باشه هم باید وجود پیدا کنه. و یعبر عنها ایضا به قولهم استحالت و تخلف المعلول عن العله، از این مطلب تعبیر میکن به قولشون که میگن که محال است معلول از علت خودش تخلف پیدا کنه، بین معنا که علت بیاد اما معلول همراهش نباشه، این محاله. ولما کان الیقین بالقضیه من الحوادث الممکنه فلا بد له من علت موجبه لوجوده بناء على البدیهه الاولى. از اونجایی که یقین به قضیه، این قضیه که یقین آور باشه، یقین به قضیه جز حوادث ممکن الوجود هست، پس حتما باید علتی داشته باشه که این یقین به قضیه رو بهش وجود بخشیده باشه. بنابر بدیهی اولی که گفتیم که محال هست که ممکن باشه علتش نباشه. پس اگر یقین به قضیه پیدا کردیم میفهمیم که علتش هم باید باشه، علتی داره که اون رو این یقین رو به وجود آورده. و حاضر علت قد تکون من الداخل و قد تکون من الخارج. این علت کدوم علت؟ علتی که یقین به قضیه رو به وجود آورده. یقین به قضیه جز ممکنات عالم هست و معلول هست، علتی داره. این علتی که یقین به وجود، یقین به قضیه رو برای ما میاره، میفهمد حاضر علت قد تکون من الداخل و قد تکون من الخارج. گاهی علت درونیست گاهی بیرونیست. الاول و اون علت درونی داخلی، ان تکون من الداخل، علت این که درونی و داخلی باشه. و معنا ذالک ان نفس تصور، نفس تصور اجزاء القضیه، یعنی طرف یه نسبت علت للحکم و العلم بالنسبه. معنای این که علت درونی باشه این هست که خود تصور اجزاء قضیه، مثلا تو قضایای حملیه خود تصور موضوع و محمول که دو طرف نسبت باشند، موضوع و محمول، خود تصور اینها علت للحکم، علت برای حکم باشه و علت برای علم به نسبت حکمیه باشه. که قولنا الکل اعظم من الجز، وقتی میگیم که الکل اعظم من الجز، دو طرف نسبت رو در نظر بگیرید، کل بودن رو و بزرگ بودن از جز رو در نظر میگیریم، میگیم که خود تصور دو طرف نسبت، یک کل بودن و بزرگتر از جز بودن، خود تصور این دو علت میشه برای اینکه حکم کنیم به اینکه این قضیه درستی یا نقیزانه لا یشمعانه. موضوع که نقیزان باشه، محمول لا یشمعان باشه، اینها رو با هم در نظر میگیریم. خود تصور این دو بدون این که نیاز داشته باشیم به عالم خارج رجوع کنیم، به فکر رو اینها مراجعه کنیم، تصور این دو باعث میشه که حکم کنیم به این نسبتی که در این جمله هست و بگیم این بله این جمله درسته. خب پس اینجا النقیزان لا یشمعانه یا الکل اعظم من الجز، ما بهش یقین حاصل کردیم. یقینم از کجا حاصل شد؟ از این که در واقع تصور کردیم اجزاء قضیه رو، موضوع و محمول رو تصور کردیم و حکم کردیم به این که برای این قضیه درست هست. پس اینجا یقین حاصل شد، یقینشم یقینشم به خاطر علتی است که اون علت درونی است، یعنی درون خود قضیه هست. علتش چیه؟ تصور دو طرف قضیه باعث شد که ما در واقع علم به نسبت پیدا بکنیم. و البدیهتان اللتان مر ذکرهما فی صدر البحث ایضا من هذا الباب. این دو تا بدیهی اولی که تو بالا گفتیم، این دو هم از همین باب هست، یعنی خود تصور موضوع و محمول علت میشه برای حکم که حکم کنیم. و این علتش هم علت درونیست، یعنی حالا اینا رو توی بحث اولیات تو دروس اولیه همین منطقه دو هم خواندیم. بحث اولیات قضیه اولیه رو اونجا گفتیم که تصور دو طرف قضیه دلیل بر حکم میشه، هیچ نیازی به امر بیرونی، مشاهدهی، چیزی، تفکری، اینها هیچ نیاز نیست. ولذا تسمه هازل قضایا بل اولیت کما تقدم فی بابا، لذا این قضایا رو نامگذاری میکنم به قضای اولیه که در بابش توی صفحه 254 همین کتاب در واقع گذشت، مربوط به جلسه دوم بحث ما میشه. لأنها اسبق من کل قضیه لدى العقل، به خاطر اینکه این قضایا، این قضای اولیه از هر قضیه در نزد عقل سبقت میگیرند و جلوتر هستند و قبل از هر قضیه در نزد عقل اینها حاضر هستند. ولعجل هازا قالوا ان قضای الاولیات هی العمدت فی مبادئ البرهان، و به خاطر همین که اینها سبقت گرفتن در نزد ذهن، این چین میگن که قضایای اولیه عمده و مهم در مبادی برهان هستن. مبادی برهان 6 تا بود، اولش اولیات، یعنی که اولیات عمده هستن. اصلی ان تکون العلت من الخارج، این که علت بیرونی باشه، و حاصل علت الخارجه تو علا نحوین، این علت خارجی خودش دو قسم هست. ان تکون احد الحواس الظاهره و الباطنه، اینکه این علت بیرونی یکی از حواس ظاهری یا حواس باطنی باشه، که تو اونجا تو بحث یقینیات اولیش اولیات بود، دومیش مشاهدات بود که خواندیم. اونجا میگه که اون علت بیرونی یکی از حواس ظاهری یا حواس باطنی باشه، که حواس ظاهری مثل این که میگی مثلا هازه نارو حارتون، این آتش نه مطلق آتش، چون قضایای مشاهدات قضایای جزئی هستن. میگیم که هازه نارو حارتون، این آتش رو دست دادیم دیدیم که این داغ هست. یا حواس باطنی مثلا میگیم که من گرسنه هستم، با حس باطنی فهمیدم من تشنه هستم، من غمگین هستم، من شاد هستم. این علت بیرونی یکی از، یعنی علت بیرونی یعنی اون علتی که باعث میشه ما یقین به قضیه پیدا کنیم، این علت میتونه یکی از حواس ظاهری یا حواس باطنی باشه. بله، و ذالک فی المشاهدات و المتواترات، این علت بیرونی که با کمکی که از حواس ظاهری و باطنی انجام میشه در مشاهدات این چنین هست، و همچنین در متواترات. متواترات اون چیزایی بود که ما به تواتر میشنیدیم، شنیدن هم خب طبیعتاً توسط حواس پنجگانه صورت میگیره، لذا میفرماید که این علت بیرونی که توسط به کمک یکی از حواس ظاهر یا باطن انجام میشه در مشاهدات این چنین هست. دو تا مثال برداریم، و همچنین در متواترات مثلا میگیم که لندن مثلا نرفتیم، میگیم که لندن موجود است. چین نرفتیم، میگیم ووهان موجود هست. اینها رو مثلا چون به تواتر شنیدیم. و المتواترات اللتین هما من البدیهیات الست، این علت بیرونی در مشاهدات و متواتراتی است که مشاهدات و متواترات جز بدیهیات ششگانه هستن که گذشت. و قضایاها من الجزئیات، قضایای این مشاهدات و متواترات جز جزئیات حساب میشن. قضایای جزئی چون مشاهدات اصلا جزئی هستن، شما اونچه که مشاهده میکنید قضیه جزئی رو مشاهده میکنید، قضیه کلی رو که هیچ وقت نمیتونه انسان مشاهده کنه. مثلا ما در عالم خارج زید رو میبینیم، انسان رو با کلی انسان که نمیتونیم ببینیم. فان العقل هو الذي يدرك ان هذه النار حاره او مكته موجوده، عقل اون چیزی است که میفهمد که این آتش داغ است، یا میفهم این جزء مشاهدات بود، یا مکه موجود است جزء متواترات. مکه نرفته ولی از افراد مختلف شنیده که مکه هست، لذا میگه مکه موجود است. ولیکن ادراک و لحاظ الاشیاء لیس ابتداء به مجرد تصور طرفینه، لیکن اینکه عقل این قضایا رو میفهمد لیس ابتداء، این ادراک عقل این ابتدایی نیست و به صرف تصور طرفین نیست که مثلا در ذهن شما آتش رو تصور کنید، داغ بودن رو تصور کنید و بگی این آتش داغ است. نخیر، اصلا اینطور نیست، حتما مشاهده بیرونی نیاز هست، حتما فرد باید با حواسش گرما رو لمس بکنه بعد حکم کنه بگی این آتش داغ است. یا وجود مکه، حتما باید فرد در واقع از افراد مختلف بشنوه که مکه وجود خارجی داره. اینطوری نیست که مکه رو تصور کنه، وجود رو تصور کنه بگه مکه وجود داره. اینها مثل قضای اولیه نیستن که اونجا مثلا میگفتیم کل رو انسان تصور میکرد، جز اعظمونت جز رو تصور میکرد و حکم میکرد که کل اعظمونت جز. اینها اینطوری نیست. برای این میفهمن ادراک عقل، اینکه عقل این اشیاء رو ادراک میکنه ابتدایی نیست، یعنی جزء قضیه اولیه نیست که به مجرد تصور طرفین باشه، ولا به توسط مقدمات عقلی. مقدمات عقلی هم البته نمیخواد، یعنی نمیخواد که صغرا بچینه کبرا بچینه تا بگین آتش داغ است، نه اینا هم نیاز نیست. و انما به توسط احد الحواس، و همان این ادراک به واسطه یکی از حواس صورت میگیره، و هی جنود و هلتی یستعین بها فی ادراک المشاهدات و نحوها، و هی یعنی حواس لشکریان عقل هستند که عقل به واسطه این لشکریان کمک میگیرد در فهم مشاهدات و مانند مشاهدات که همین متواترات باشه. یعنی در واقع عقل بله مدرک کلیات هست، اما جزئیات رو هم خود عقل مدرکشون هست، البته مستقیم نه، با کمک در واقع لشکریانش که همین مثلا حواس ظاهره و باطنه باشن. فانه یدرک الطعم بالذوق و اللون بالبصر و الصوت بالسمع. پس به درستی که عقل میفهمد طعم را به واسطه ذائقه، میفهمد ادراک میکند رنگ را به واسطه چشم و صدا را به واسطه گوش و شنیدن و هکذا و همچنین بقیه محسوسات. ثم یدرکو به قوت اخرى به ان ما لهو هازه لون الاسفر و مثلا لهو هازه طعم الحامزو. سپس به واسطه قوه دیگری غیر از این حواس میفهمد و ادراک میکند که آنچه که این رنگ زرد را دارد مثلا آن این طعم ترش را هم دارد. اینها رو با هم ترکیبی کار میکنه و یختص و ادراک القوت العاقلت به توسط الالت فی خصوص الجزئیات. این ادراک قوه عاقله که نیاز به ابزار داره، ابزار میخواد، وسیله میخواد، حس میخواد، فی خصوص الجزئیات، اینها فقط در بحث ادراک جزئیات هست، وگرنه در ادراک کلیات عقل هیچ ابزاری نمیخواد. لأن الحس بانفرادهی لا یفید رأیاً کلیاً، بخاطر این که حس به تنهایی مفید یک نظر کلی نیست. لأن حکمه مخصوص به زمان الاحساس، فقط حکم حس اختصاص داره به همون زمانی که حس میکنه. مثلا شما انگوش رو سمت آتش میگیری، میگی که داغ، حس فقط همین رو میفهمه که این آتش در این لحظه داغ است، همین رو میفهمه، بیشتر نمیفهمه. و اذا اراد ان یتجاوز الادراک الی الامور الکلیه، وقتی که بخواد تجاوز کنه، یعنی عبور کنه این ادراک و فهم ما به سمت امور کلیه، مثلا بگیم هر آتشی داغ است، این امر کلی است دیگه، بخواد به این تجاوز کنه و عبور کنه، فلابدن یستعین به مقدمات عقلیه، ناگزیر باید یک سری مقدمات عقلیه بچینه و قیاسات منطقیه لیستفیده منها الرأی الکلیه، ناگزیر یک سری مقدمات عقلیه و یک سری قیاسات منطقی صغرا و کبراهایی باید ازشون کمک بگیره، لیستفید من هر رأی، تا به واسطه از این مقدمات و این قیاسات یک نظر کلی و یک رأی کلی رو استفاده کنه. خب تا اینجا گفتیم یا علت داخلی است که شامل اولیات میشد، یا علت خارجی است، منتها خارجی که نیاز به صغرا و کبرا نداشت، که شامل، یعنی نیاز به حواس ظاهری فقط داشت، شامل مشاهدات و متواترات میشد. الان میگیم ان تکون علت الخارجه تو هی القیاس المنطقی، علت خارجی قیاس منطقی است، یعنی نیاز به صغرا و کبرا داریم. و هذا القیاس علی قسمین، خود این قیاس هم بر دو قسم هست. القسم الاول ان یکون حاضرا لدى العقل، اون قیاس در نزد عقل حاضر باشه، لا یحتاج الی اعمال فکر، نیاز به تفکر نباشه. فلا بد ان یکون معلوله و هو الیقین بالنتیجه حاضرا ایضا ضروری از ثبوته. اگر اینطوری شد که در واقع اون قیاس در نزد عقل حاضر بود و نیاز به تفکر نبود، معلولش که یقین به نتیجه باشه، اون معلول هم باید در واقع در نزد عقل حاضر باشه و ثبوتش ضروری باشه. و هذا شأن المجربات والحدسیات والفطریات التي هي من اقسام البدیهیات. این شأن مجربات یعنی همون تجربیات هست، 10 تا 20 و 50 تا آتش رو تجربه میکنید بعد میگید که هر آتشی داغ است. شأن حدسیات و فطریات هست که از اقسام بدیهیات هست و اینها رو قبلا گفتیم و توضیح دادیم. قسم دومش القسم الثانی ان لا یکون القیاس حاضرا لدى العقل، این قیاس در نزد عقل حاضر نباشه. فلا بد للحصول على اليقين من السعی لاستحضاره بالفکر والکسب العلمی، برای به دست آوردن یقین ناگزیریم و نیاز داریم به تلاش برای اینکه این قیاس رو به واسطه تفکر و کسب علمی، یعنی تلاش علمی، حاضر کنیم. و ذالک به رجوع الی البدیهیات، میخوایم قیاس رو در نزد ذهن حاضر کنیم، باید به بدیهیات رجوع کنیم. و هذا هو موضع الحاجت الی البرهان، اینجا اون جایی است که در واقع، یعنی این جایی که قیاس در ذهن حاضر نیست، اینجا جایگاهی است که نیاز به برهان داریم. پس برهان به این شکلی که صغرا رو بچینیم، کبرا رو بچینیم و به نتیجه برسیم، اینجا به این شکل توی اولیات و مشاهدات و متواترات و در واقع تجربیات و حسیات و فطریات، اون جاها برهان نیاز نداریم. اونجای برهان نیاز داریم که در واقع قیاس نیاز هست و قیاسش هم در نزد عقل حاضر نیست. فاذا حضر حاضر قیاس و انتظم البرهان، وقتی که این قیاس حاضر شد در نزد عقل و تشکیلش دادیم، انتظم البرهان، برهان نظم میگیره و شکل میگیره. اما علا طریق لم اول ان، یا به روش برهان لمی یا برهان انی، علت به معلول یا معلول به علت، یا احد المعلولین به احد معلول دیگر. فاستحضار علت الیقین غیر الحاضرته هو الکسب، حاضر کردن علت یقین که در نزد عقل حاضر نیست، اینو بهش میگن کسب. و هو المحتاج الى النظر والفکر، که نیاز به نظر، تأمل و تفکر داره. پس یقین شد معلول ما، این علتی میخواد، علت یا داخلی است یا خارجی. علت خارجیش هم یا در واقع قیاسی است که در نزد عقل حاضر هست، یا قیاسی است که در نزد عقل حاضر نیست. اونجایی که قیاسش در نزد عقل حاضر نیست، نیاز به برهان هست. والذي يدعو الى هذا الاستحضار البديهة الاولى المذكورة في صدر البحث وهي استحالة وجود الممكن بلا علة، و آنچه که دعوت میکند فرا میخواند به این حاضر کردن که بیاییم علت یقین رو حاضر کنیم، اون بدیهی اولی است که در ابتدای بحث ذکر شد که محال بودن وجود ممکن بلا علت است. ما به یک موضوع یقین داریم، علتش این یقین معلول میشه، علتی میخواد، اون علت رو میگه که باید حتما به دست بیاریم. و ازا حضرت علت انتظم البرهان، علت که حاضر شد برهان شکل میگیره. علت در واقع همون صغرا و کبرای نظری است. اینها برهان شکل میگه، کما قلنا، همچنان که گفتیم، ایحصل یقین و نتیجه، برهان شکل میگیره همچنان که گفتیم، یعنی یقین به نتیجه حاصل میشه. و ذالک بنا علی البدیهه الثانیه، و این مبتنی بر بدیهیه دومی است که در ابتدای بحث گفتیم، و هی استحاله و تخلف المعلول عن الاله، و این محال بودن سرپیچی معلول از علت است. وقتی که شما صغرا رو چیدید، کبرا رو چیدید، صغرا و کبرا علت تامه هستن، علت تام کامت معلولش که نتیجه باشه هم باید بیاد و محاله که معلول از اون علت تامه سرپیچی کنه. فتزح من جمیع ما ذکرنا، از همه این چی که گفتیم آشکار میشه که کیف نحتاج الی البرهان، چگونه نیاز به برهان پیدا میکنیم، و سر الحاجت الی و سر نیاز به برهان روشن میشود. و انه یرتکز اساسو علی هاتین البدیهتین اللتین هما طریق الاساس الفکری لتحصیل کل برهانن. و این که یرتکز اساسو، اساس برهان استوار است به این دوتا بدیهیهی که راه اساسی فکر کردن برای به دست آوردن هر برهانی هست، بر محمد و آل محمد صلوات.